بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطاهرین. در تتمه مباحثی که پیرامون رشد وهابیت در جغرافیای دنیای اسلام داشتیم، رسیدیم به اینکه گروهایی که با فکر وهابیت همخوانی داشتند و مساعدت می‌کردند این تفکر را، و گروهایی هم که در قبال این تفکرات مخالف بودند. در بین مخالفین از تفکرات وهابیت چند گروه قابل شناسایی است. طبقاتی مثل طبقات صوفیه و عرفا که مشرب باطنی داشتند با تفکرات وهابیت سنخیت نداشتند و از همون روزهای اول در تقابل و تضاد با فکر وهابیت بودند در مراکز خاص خودشون بر علیه این تفکر تبلیغ می کردند و به هیچ وجه من الوجوه زیر بار تفکرات سلفی و وهابیت قرار نگرفتند، همونطوری که نمونه های بارز آن در بین طبقات صوفیه از قادریه و تیجانیه در بلاد مغرب و آفریقا کاملا مشهوده. در بین تفکراتی که نوعی معاضدت داشتند و معارضه، مذاهبی بود که بر اساس تفکر استنباط و اجتهاد مبتنی بر رأی و نظر وجود داشتند، تفکراتی که مبنای فکر آنها بر استنباط احکام و اجتهاد در آرا و انظار بود، اینها هم به هیچ وجه من الوجود تفکر وهابیت را نپذیرفتند که مذاهبی مثل مذهب تشیع و مذهب اهل بیت علیهم السلام، اینها هم به هیچ وجه نتوانستند جمود بر اخبار را و یا نوع تفکرات سلفی وهابی را که مبتنی بر نوعی تعصبات قومی و قبیلگی بر قتل و غارت اموال مردم مسلمان بود بپذیرند. در کنار این طائفه، طائفه اهل رأی و نظر از احناف بود در شبه قاره که اینها هم نمی توانستند بنابر جمود بر اخبار و اخذ به ظواهر آرا و انظار وهابیت رو بپذیرند. پس شبه قاره هم از اینها جدا میشه، یعنی مناطقی که در تحت سیطره فکر حنفی بود که شاید بتوان گفت از مناطق جغرافیایی کثیر النفوس و مراکزی که تراکم جمعیتی در آنها بیش از سایر مناطق هست، اینها نتوانستند فکر سلفی و حنفی را و وهابی را بپذیرند. حالا بیان خواهیم کرد که به چه شکل و به چه شگردی مثل سپاه صحابه و القاعده یا گروه های جنگ اینها توانستند در مناطق شبه قاره برای خودشون جایگاهی باز کنند و در میان احناف سرپناهی پیدا کنند. این خلاف قاعده است از نظر فکری و از نظر اعتقادی بودن وهابیت و سلفی تکفیری در شبه قاره در هند و پاکستان و بنگلادش و در تمامی نقاطی که نفوس مذهب حنفی در آنها هست وجود وهابیت تکفیری علی خلاف القاعده است، نباید باشد. حالا تطمیعات مالی بود، دنیایی بود، اعزام مبلغینی بود که اینها به وسائط مختلف در مدارس و در مراکز ارسال داشتند و فکر تکفیری را در شبه قاره منتشر کردند که این جایگاه بحث خاص داره. و این تفکرات تفکراتی هستند که در میان مذاهب و فرق انس و الفتی با وهابیت ندارند، که البته یک گروه دیگری هم وجود داره به نام معتزله که اصل و اساس فکر معتزله بر نفی تفکرات اهل حدیث بود. بنابراین معتزلی ها هم در طرف مقابل و تضاد با سلفی ها هستند. اینها گروه هایی است. پس شد یکی صوفیه و عرفا، یکی معتزلی ها و یکی هم احناف و یکی هم فکر منطبق بر آراء اهل بیت، یعنی مذهب تشیع. چون مبانی اینها به وجهی با تعقل و تفکر دینی مساعدت داشت، اینها با جمود در افکار و در انظار سازگار نبودند، هیچ قابل التیام و انس نبودند، فلذا در بین مسلمانها این گروه ها شاخص هستند در معارضه با فکر حنفی. خب این یک قسمت از تاریخ وهابیت. پس برمی گرده به شناخت معارضین، که معارضین فکر وهابی چه کسانی هستند و از نظر جغرافیایی هم مأوا و موطن آنها کجاست. و اما تفکراتی که موافق هستند با فکر وهابی، بدایت الامر برمی گردیم به این که دورانهای اولی و دومی و سومی وهابیت، چون وهابیت سه دوران داره. در دورانهای اول و دوم که شکست خورد، تبعید شدند آل سعود و آل شیخ به مصر و به کشورهای دیگر و مناطق خاصی مثل استانبول، اینها تبعید شدند یا گردنشون زدند. در ترکیه بقایای اینها از آل سعود و آل شیخ که به شکل اطفالی بودند در مناطق، حالا یا از تیررس خلاصی پیدا کردند به واسطه ضعفشون، به واسطه صغر سنشون، در کویت بعضی ها موندند و در مصر اینها ریشه های تبلیغی خاص داشتند، اما زیرزمینی به صورت خزنده تبلیغ می کردن که در مصر منتهی شد به اخوان المسلمین. اون چه که در مصر ایجاد شد، خب می دانید که مصر از نظر فرهنگی و از نظر ثقافی یکی از استوانه‌های مهم دنیای اسلام بوده و از نظرهای متعدد این منطقه جغرافیایی از اهمیت خاصی برخوردار بوده. چهره‌هایی مثل سید جمال اسدآبادی برای معارضه با فکر استعمار در مصر میره و مجله عروت الوثقی را درست میکنه. از جمله کسانی که تحت تأثیر فکر وهابیت در مصر قرار گرفت، خب ابتدا یکی از شاگردان سید جمال به نام محمد عبدو بود، بعد از او، خب اینها تفکرات ضد استعماری داشتند، یعنی خیلی تبلیغات اونها بر پایه دینی و تکفیری بنا گذاشته نشده بود. اونها داعیه اصلاح داشتند و مدعی بودند باید اصلاح بشه کشورها و سلاطین جور از بین برند، بنابراین فکر اصلاحی داشتند نه تکفیر، برخلاف اون سیره و روشی که وهابیت ابداع کرده بود. این گروه به این شکل عمل کردن. بعد از محمد عبدو دو کار کرد. یکی تفسیر را انداخت که از جهت فرهنگی بتواند ذهن مسلمانها را به یک طریقی هدایت بکنه که مجله عروت الوثقی و تفسیر المنار را راه انداخت که عمرش وفا نکرد. تا سوره نساء آیه 124 که رسید از دنیا رفت و شاگرد او رشید رضا این تفسیر را تا سوره یوسف اونم رسوند و مجله عروت الوثقی را هم تبدیل به المنار کرد. علی کل در مصر یک تحولاتی انجام گرفت که نماینده فکر وهابیت رشید رضا صاحب تفسیر المنار شد. بعد از رشید رضا خوب افرادی آمدند و این فکر را تقویت کردند، افرادی مثل سید قطب و رفاعی در عهد اخیر، اینها آمدند در مصر یک تبلیغات خاصی انجام گرفت تا اینکه منحل شد اخوان المسلمین در مصر و پایگاه اونا به سوریه آمد که خودش داستان مفصلی داره. کتابهای ابن تیمیه را اینها ترجمه کردند، بیان کردند، تجدید چاپ کردند، در بین مسلمانها انتشار دادند. که این فکر اخوان المسلمین به عنوان این که خمیرمایه فکری آنها بر سلف بود، بر این که یک مدینه‌ای بسازند مثل مدینه صدر اسلام و حکومت اسلامی تشکیل بگیرد، گروهایی که در کشورهای مسلمان دارای این فکر و این اعتقاد بودن، خواسته یا ناخواسته در دامن اخوان المسلمین قرار گرفتن. حالا ممکن بود بعض از گروهای انقلابی هم در کشورهای مثل الجزائر، لیبی، ایران، اینها هم از اینها تبعیت بکنند. یعنی مصر شده بود یک پایگاه فکری و انقلابی، از نظر فکری همون خمیرمایه و وهابیت را داشتند، ولی دیگه اون تکفیر در بین اینها نبود. اما از نظر فکری، فکر ابن تیمیه که اینها داعی اصلاح داشتند و در بین کشورهای مسلمان تبلیغاتی انجام می‌دادند برای نفی خلفاء جور، یعنی بین تفکر اخوان المسلمین و تفکر وهابیت در یک نقطه اختلاف بود، و اون این بود که وهابیت دیگه انتظار این رو نداشت که یک افرادی رو تربیت بکنه که علیه سلطان جائر قیام بکنه. که محمد عبدو شاید به اشارات سید جمال بوده یا موارد دیگر، اینها نفی ظلم و جور را در سرلوحه کار خودشون قرار دادن، ولی از نظر تفکرات دینی شاید اینها هم به نحوی به نفی خرافات زدائی از مسلمانها را داشتن. یعنی بسیاری از انقلابیونی که در مصر بودند یا در بعض از کشورهای اسلامی مثل ایران، یک درصدی تمایل داشتن به اخوان المسلمین و اینها هم در صدد زدودن خرافات از بین مسلمان ها بودن، که تیپ روشن فکر نماهایی که در ایران بود و اینها در مراکز دانشگاهی تبلیغ می‌کردند، اینها داعیه اصلاح داشتند، اما اصلاح اینها از قسم هم نفی حکومت و سلطه جور بود، هم نفی خرافات. چون می‌دانید که یکی از مستمسکات محمد ابن عبدالوهاب در نوشتن کتاب توحید و همکاری با دولت ابناء آل سعود این بود که خرافات را از بین مسلمان ها از بین ببره، که همون سیره و روشی بود که بعض از روشن فکر نماها هم در داخل ایران همون نغمه را سر می دادن. یعنی اینا هم مدعی بودن که ما با خرافات می جنگیم، اون چه که هست باید به خداوند متعال و اصل دین پرداخت، نه این که مثلا در سر یک جای متبرکی تکیه شمعی روشن کرد، یا مثلا بعضی حتی رسوندن به جایی که به جای این زنجیری که بر پشت میزنید در یوم عاشورا بر سر دشمن بزنید، چرا به خودتون میزنید، و تعابیری از این قسم که روزخانی و عشق بر حسین، این ظلم به حسین است، از این ترتیب و این قسم مطالب ضد خرافه به زعم خودشون در کتابها منتشر می کردن، که اینها اصلشون از همون تفکر انقلابی بود که توسط اخوانی ها در مصر بیان می شد. حالا این ما اسم اشخاص و جهات رو نمیبریم، ولی افرادی که به مصر تردد کردند و دیدند افرادی مثل سید قطب و حسن بنا را دیدند، اینها تحت تأثیر اجواء فکری اونها قرار گرفتند و در کشورهای اسلامی تبلیغ میکردند، که موارد اون در جای خودش بحث شده و در این کتاب ها آمده، که اون کتاب مکانت السنه از رفائی که اون یک قسمت در مقدمه کتاب بیان کرده نوع تفکراتی که از وهابیت گرفته می شد و توسط سلفی ها منتشر می شد، مثل انتشار کتاب های ابن تیمیه و تحت تأثیر قرار گرفتن بعض از روشن فکرها از فکر ابن تیمیه، اینها در نوشتجات آمده بود. علی کل، پس وهابیت به تقسیمات متعدد تقسیم شد. یعنی یک گروه ابتداء حرکت این بود که فکر وهابی را در منطقه حجاز و تهامه و نجد منتشر کنند، بعد که به جایی رسیدند و دامنه سیطره خودشون را خواستن گسترش بدن، دیدن به همون شکل محال است. یعنی با قتل و با غارت و با تمامی اسباب و وسائلی که ابتدا حرکت کرده بودند محال بود، فلذا آمدن وهابیت را به صور مختلف تقسیم کردند. وهابیت جهادی درست شد، وهابیت فرهنگی درست شد، وهابیت سیاسی درست شد و به شکل‌های مختلف توانستند در کشورهای اسلامی جای پای خودشون رو محکم کنند. مثل وهابیت فرهنگی از جهت فکر، از جهت نفوذ در مراکز دانشگاهی، از نظر تغییر اعتقادات. وهابیت جهادی در شکل‌های مسلحانه، گروه‌های خاصی که برای این جهت تربیت می‌شد، که اینها ذهنشون ذهن علمی نبود، فقط به درد جنگ می‌خوردن، به درد کشتار و بی‌رحمی‌هایی که لازم بود برای یک نیروهای قهریه تربیت شدن، که متاسفانه این بار را بر شبه قاره انداختن. یعنی در قسمت‌های شبه قاره مثل سپاه صحابه و طالبان تربیت کردند که اینها تنها از جهت اون نیروهای خاص فیزیکی که بتوانند در عرصه حاضر بشن و دشمنان را از سر راه بردارن. یک قسم دیگه خب وهابی سیاسی بود که اینها از هر دو قسم خارج بودن، که بیشتر کارهای سیاسی در بین دول انجام میدادن، که اینا دیدید که زمانی که میرن اروپا و آمریکا کراوات میندازن، ریششون رو میتراشن، وقتی میان شهر خودشون به سیمای مثلا متدینین یا اهل علم در میارن با اون لباسهای محلی خودشون. برای اینها هیچ اهمیت نداره با دین زندگی بکنن یا بی دین، که غالبا در بین سلاطین ابناء سلاطین آل سعود و عائله آل سعود این تیپ روشنگر از جهات دیگر هست، روشنتر هست، که اینها دعوه دینی ندارند، فقط به عنوان یک نیروی خاص پشتیبانی در حجاز و در سرزمین عربستان حمایت میکنند از گروه‌های جهادی و از گروه‌های فرهنگی و از گروه‌های سیاسی که در راستای خط خودشون باشه، که اینها مفصل هست. گروه هایی که در شبه قاره هست موارد فراوانیست از احزاب و از مراکز علمی که توسط بعض از علما نفوذ پیدا کردن در مراکز سنتی سلفی مثل دیوبند و دارالعلوم، که انشاءالله اگر برسیم مطالبی رو بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی رسول الله و آله طیبین الطاهرین.